کیفیت ماندگار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. نامت را که میبرم، گل امید در دلم جوانه میزند. به نام خدا، سلام. آغاز بخش عصرگاهی یک شنبه 12 دی ماه. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی شاهین عباس نژاد. گوینده فیروزه آدابی. و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22. خوشحالیم که میتونیم همراه شما باشیم به مدت 8 ساعت و خوشحالتر خواهیم شد اگر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق 30102 و 162 به ما بگید. شماره روابط عمومی سازمان و شماره پیامک روابط عمومی سازمان. از صدای دانش، نشاط، آرامش به اتفاق همکاران برنامه سازمون در گروه بهداشت و تندرستی، بهداشت روان، سلامت اجتماعی، تغذیه و خانواده، با این برنامه ها طبق جدول پخش برنامه ها در خدمت شما هستیم. اولین برنامه با هم حرف بزنیم از گروه بهداشت روانی که 14 و 5 دقیقه به شما تقدیم میشه. چارده و پنجاه مدرسه سلامت کلاس 102 و ساعت 15 مجله پزشکی. ساعت 16 یگانه میدان، 16:30 عشق کتاب و ساعت 17 به وقت باران. هفته و 15 دقیقه آرام جان، 17:30 عصرینو، 19:10 دقیقه یادداشت های روزانه من و 19:30 شریان. ساعت 20 با نخبگان، 20:30 کافه خبر، 21 مسابقه سالم برانیم و 21:10 دقیقه سیبک و قصه های مادر بزرگ. آخرین برنامه ما 21:30 دقیقه با عنوان نمایش به شما تقدیم میشه. در ایام همه‌گیری کرونا همچنان هستیم. دوستانی که دوز اول و دوم واکسن رو تزریق کردن برای دوز سوم اقدام کنند و دوستانی که خدای نکرده هنوز واکسنی تزریق نکردن خیلی سریع به یکی از مراکز بهداشتی و مراکز واکسیناسیون مراجعه و واکسن‌های خودشون رو تزریق کنند، چون تنها راه مبارزه با بیماری کووید 19 تزریق واکسن به موقع و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتیه که امیدوارم هر دو رو انجام بدید. 14:05 و همکارانم در گروه بهداشت روان.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان سلام. 12 روز از زمستان گذشت و دوباره با هم همراه شدیم تا با هم حرف بزنیم. به برنامه با هم حرف بزنیم امروز خوش آمدید. امروز همراه شما هستیم و افتخار میکنیم به این که شما همراهان خوب همیشگی برنامه خودتون با هم حرف بزنیم هستیم. موضوعی که امروز قصد داریم در موردش صحبت بکنیم خشونت اجتماعی است. شاید شما هم در این مورد نظری داشته باشید یا تجربه ای در همین مورد. میتونید با ما در تماس باشید. 22-65-28-76 و 30102. من میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه هستم. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خشونت اجتماعی به چه معناست؟
عرضم خدمتون که خب خشونت میدونید که در حقیقت آخرین شق نحوه مدیریت احساس فکر که تبدیل به رفتار میشه در یک انسان، به ویژه احساسهای منفی. وقتی که صحبت از خشونت میکنیم در حقیقت داریم سخن از پرخاش میکنیم.
بله.
پرخاش زمینه ای دارد به اسم خشم، خشم زمینه ای داره به اسم استراب.
بله.
استراب زمینه ای داره به نام احساس عدم امنیت و اون هم سوار روی حسی به نام ناکامی. بنابراین وقتی که فردی ناکام میشه احساس عدم امنیت بهش دست میده، این باعث میشه که مضطربش کنه و این استراب اگه در جای خودش و به شکل درست حل نشه تبدیل به خشم میشه. خشم یک حالت درونیه در انسان. خشم دقیقاً حالته، ولی گاهی خشم از فیلتر عبور میکنه و تبدیل به رفتار میشه و اینجاست که رفتار خودش رو نشون میده در قالب خشونت و پرخاشگری.
بله.
بنابراین وقتی که ما صحبت از پرخاشگری و خشونت داریم به یه مقوله روانشناختی و جامعه شناختی اشاره میکنیم، بسته به این که از چه منظری بخوایم بهش نگاه کنیم، که فرد زمینه هایی رو از قبل برای خودش چیده یا براش چیدن که نتونسته اونها رو به موقع و به جا مدیریت کنه، حل کنه، درست کنه و جز یک رفتار خشونتبار کار دیگه از دستش بر نیومده. دو تا جنبه هم داره. یک جنبه فردی داره که برمیگرده به اختلالات خلق و اختلال شخصیت و امثال اینها، و یک جنبه اجتماعی داره که انشاءالله در طول برنامه بیشتر بهش میپردازیم.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. امروز در مورد خشونت اجتماعی صحبت میکنیم و مطمئنن هر کدوم از ما یک تجربه رو در این مورد داریم. آقای دکتر برای ما توصیف کردن که خشم و بروز اون در زندگی ما از چه مراحلی عبور میکنه و چگونه میشه که خشم خودش یک حالت هست و یک رفتار تبدیل میشه. قاعدتا آقای دکتر در درون هر فرد اون خشم، اون احساس وجود داره و به یک خشونت تبدیل میشه. اون جایی که بهش میگیم خشونت اجتماعی چیست پس؟
عرضم خدمتون که این جایی که وقتی بحث پرخاشگری مطرح میشه، وقتی که عوامل اجتماعی باعث ایجاد و بروز خشونت میشن و این خشم خودش رو در بستر جامعه یا به عبارتی در کف خیابان نشون میده، در تعامل با افراد دیگر، اینجا دیگه این خشونت از حالت فردی خارج میشه. و مخصوصا از اون مهمتر این که بعضی از رخدادهای خشونتبار حالت زنجیره‌ای پیدا میکنن و ما دچار یک چرخه‌ای از خشم و پرخاش میشیم در جامعه که فراوانیش از حد متعادل خارج میشه، طبیعتاً خشونت اجتماعی خودش رو بروز و ظهور میده که عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و امثال اینها و حتی اعتقادی ممکنه درش دخیل باشن در کاهش یا افزایشش.
بسیار از شما متشکرم. از شما متشکرم که همراه ما هستید. شما با هم حرف بزنیم رو میشنوید. از شما میپرسم شما تجربه خشونت اجتماعی رو داشتید یا خیر؟ اصلا به نظر شما خشونت اجتماعی به چه معناست؟ امروز با آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه گفتگو میکنم. با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت روان. وقتی میگیم با هم حرف بزنیم، شاید واقعا یکی از راهکارهایی باشه که اون حس خشممون رو بتونیم بروز بدیم، شاید بتونیم از اون حالت فقط استفاده بکنیم و به رفتار خشونت‌آمیز تبدیل نشه. اما به نظر میرسه آقای دکتر انقدر ما حرفامون رو نمیزنیم، انقدر پاسخی برای درخواست‌ها و نیازهامون دریافت نمی‌کنیم در یک رابطه، در یک شرایط، و انقدر سطح استراب و عدم امنیتمون بالا میره که به خشونت میرسه و همون خشونت اجتماعی که شما هم برامون تعریفش کردید. اما یا مصداق‌هاش رو میتونیم بهش اشاره بکنیم در تمام؟
مصداق‌ها خوب فراوانند. معمولا شما وقتی که در جامعه پیاده یا با ماشین دارید حرکت میکنید، گاهی شاهد گلاویز شدن افراد مختلف با هم هستید.
بله.
مخصوصا اگر افراد پیاده باشن، میبینیم سر موضوعات بسیار ساده که به راحتی قابل حله،
بله،
متاسفانه باعث میشه که افراد به یه شکل نامناسبی برن به سمت خشونت. من با به مثال تصادف‌های خیلی جزئی در سطح شهر خیلی شاهد هستیم.
بله.
که اول تبدیل به یک درگیری کلامی یا فیزیکی میشه و بعد پلیس دخالت میکنه برای اینکه این مسئله رو حل بکنه.
بله، بگو مگو پیش میاد، بعد گلاویز میشن و بعد احتمالاً پلیس.
بله، متاسفانه. و غیر از این هم ارتباطی که بین یک مشتری و یک مغازه‌دار میتونه وجود داشته باشه، عرض میشه خدمتون که تن خوردن یه نفر توی پیاده رو، اینها همه چیزهای بسیار کوچکی هستند که گاهی تبدیل به نزاع‌های بزرگ و گاهی فاجعه بار میشه. دلیلش این است که مردم آستانه تحملشون به نظر میاد تو بعضی موارد پایینه. یه بخشی از اون برمیگرده به نداشتن مهارت‌های کافی زندگی.
بله.
یعنی اگر ما مهارت‌های اجتماعی درمون شکل گرفته باشه، یقیناً این مسائل اینگونه نمیتونه تبدیل به یک خشم و پرخاش بشه و اگر حتی طرف مقابلمون کسی است که میخواد رفتار خشونتبار انجام بده، ما با یک مدیریت درست و ساده میتونیم از یک رخداد نامطلوب کوچک یا بزرگ پیشگیری بکنیم. همینطور که عرض کردم خدمتتون، ناکامی ها بسیار نقش دارن در ایجاد خشونت و خشونت اجتماعی. ما باید روی ناکامی ها کار کنیم. یه بخشی از اون برمیگرده به خانواده و وظیفه خانواده هاست که فرزندانشون رو به نحوی تربیت بکنن که توانمندی هاشون رو، علایق و سلایقشون رو یه مقداری واقع گرایانه بکنن با توجه به امکانات خانواده، جامعه و امثال اینا. یه بخشیش برمیگرده به سیاستگزاران و برنامه ریزان که بتونن شرایطی رو فراهم بکنن که میزان ناکامی در جامعه به شدت کاهش پیدا بکنه و این خیلی نقش مهمی داره در کاهش خشونت در سطح جامعه. یه بحث دیگه هم که هست که بسیار اهمیت داره، ویژگی های فردی افراده. به هر حال کسی که شخصیت آنتی سوشال داره، شخصیت ضد اجتماعی داره، یا افرادی که از افسردگی شدید رنج میبرن یا هر اختلال خلق دیگری، طبیعتاً این افراد زمینه بروز خشونت درشون نسبت به دیگران بسیار بالاتره. دستگاه تعلیم و تربیت ما در دو وجه آموزش و پرورش و آموزش عالی، یعنی مدرسه و دانشگاه، مکان بسیار مناسبی است برای غربالگری که اگر کس یا کسانی هستند که احتمال داره که مبتلا باشند به این اختلالاتی که عرض کردم و اختلالاتی شبیه به اینها، اینها رو به موقع بشه شناسایی کرد، درمان کرد که بیماری در اونها حاد نشه در حدی که ما فقط رفتار خشونت‌آمیز از این افراد ببینیم و شاهد باشیم. و یه گام مهم دیگری که میشه این کار رو انجام داد، افزایش نشاط اجتماعیه.
بله.
که کارهای کوتاه مدتش مثلا برگزاری انواع کنسرت هایی که زیر نظر دستگاه های زیربط هست با مجوز کافی داره انجام میگیره، خیلی میتونه کمک باشه برای تلطیف جامعه.
بله.
عرض میشه خدمتون که یکی از دلایل مهم این قضیه مهاجرته. مهاجرت به دلیل اینکه ما از خاستگاه فرهنگیمون کنده میشیم و اون نظارت اجتماعی یا به زبان عامیانه تر حفظ آبرو در بین کسانی که ما رو میشناسن در حلقه ارتباطی و عاطفی ما قرار دارن، مثل قوم و خویش و وابسته و آشنا و همسایه و همسال اینها، متاسفانه در مهاجرت ها این کنده میشه. ما از یک سو با یک اختلاط فرهنگی مواجه میشیم که این خودش میتونه زمینه اختلاف و درگیری و نزاع و خشونت رو فراهم بکنه.
بله.
و از سوی دیگر به دلیل اینکه معمولا این افراد بیشتر جذب حاشیه ها میشن و اون نظارت اجتماعی کافی غیر از نظارت های حقوقی و قانونی که در جای خودش ارزشمنده و باید باشه، این نظارت های اجتماعی کاهش پیدا میکنه، امکان بروز خشونت در این افراد بر اساس مطالعات انجام گرفته بیش از کسانی است که این مهاجرت براشون رخ نمیده.
آقای دکتر، همینجا یه پرانتز باز بکنیم. منظور شما از مهاجرت، مهاجرت درون کشور، یعنی از منطقه‌ای به منطقه دیگر در درون کشوره، یا کسانی است که از کشور ایران خارج میشن؟
خب طبیعتاً در اینجا عمدتاً منظور مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر و از شهرهای بزرگ به کلان شهرها مثل تهران مثلا. عرض میشه خدمتون که دقیقا منظور مهاجرت داخل کشوره، یعنی اون بحث تغییر جمعیت و اون حرکت جمعیت است که در داخل داره رخ میده. گرچه ما در کشورمون پذیرای مهاجران بسیاری هستیم که اونها هم همین قاعده شاملشون میشه، یعنی چون از دیار خودشون کنده میشن و میان و اون نظارت خیلی شاید برشون اعمال نمیشه به لحاظ اجتماعی، منظورمه امکان بروز و ظهور خشونت در این افراد میتونه زیاد باشه.
پس حتی ما میتونیم بگیم اگر من از محل خودم که آشناترم به یک محل ناآشنا برم، یا حتی اگر من در یک استادیومی باشم که هیچ کس من نمیشناسه، ممکنه همین رفتارها رو از خودم بروز بدن.
اساسا جاهایی که نظارت اجتماعی کم میشه یا گم میشه، انسانها راحت تر اون لایه های پنهان و زیرین وجودی خودشون رو ممکنه بروز و ظهور بدن. و یکی از دلایلش این است که ما کانال های مناسبی به اندازه کافی نتونستیم ایجاد بکنیم برای تخلیه هیجان افراد. استادیوم که اسم بردید یکی از مکانهایی است که در اونجا تخلیه هیجان صورت میگیره. پیست هایی مثلا فرض کنید اتومبیل رانی، مثل موتور سواری، مثل دوچرخه سواری، مثل اسب سواری، امثال اینها جاهایی هستند که اون تخلیه هیجانی میتونه در یک مکان مناسب به شکل درستش انجام بگیره و این دیگه به سطح شهر و جامعه کشیده نشه. اتفاقا عمدتاً خشونت های اجتماعی به ویژه در بین نوجوانان و جوانان در جوامعی بیشتره که این کانال ها به درستی کار خودش رو انجام نمیده. یعنی ما مکانهایی رو تعبیه نکردیم برای اینکه این افراد بتونن به قول معروف در اونجا تخلیه انرژی و تخلیه هیجان داشته باشن که دیگه وقتی در سطح جامعه حرکت میکنن تبدیل بشن به یک انسان معمولی نرمال.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه، همراه خوب امروز ما هستند در برنامه شما با هم حرف بزنیم. میدونید که میتونید با ما در ارتباط باشید 30102 و شماره تلفن 22-65-28-76.
با هم حرف بزنیم.
خشونت علتهای مختلفی میتونه داشته باشه که یکی از اون علتها میتونه یادگیری باشه. به عنوان مثال من از پدر مادرم یاد میگیرم که وقتی عصبانی شدم فقط با رفتارهای پرخاشگرانه خشم خودم رو خالی کنم، دیگه به آرامش نسبی هیچ توجهی نمی کنم. حالا من نوعی وقتی وارد جامعه میشم، به عنوان مثال به محض اینکه با ترافیک روبرو میشم سعی میکنم با بوق زدنهای متعدد، با داد و فریاد سر راننده های مختلف که اونام بیگناهن، سعی بکنم که خشم خودم رو از بین ببرم. پس کاری کردم که دیگران هم از رفتار من یاد بگیرن. خشونت اگر بخواد که در جامعه رایج بشه و همه ما یاد بگیریم که برای حل مشکلاتمون به اعمال پرخاشگرانه رو بیاریم، به اعتقاد من هیچ کارمون درست پیش نمیره. وقتی کارمون با عجله و پرخاش انجام بشه قطعا ما یا با ناکامی روبرو میشیم یا کارمون دقیق انجام نمیشه. پس سعی بکنیم که به جای اینکه از مسئولان توقع داشته باشیم که فقط بخوان برای ما آرامش درست بکنن، یه مقدار خودمونم روی رفتارهامون کار بکنیم و آرامش رو تقویت کنیم، نه پرخاشگر شدن رو. تشکر میکنم، موفق باشید.
برای خشونت اجتماعی من این تصور رو دارم باید انسان بتونه اون انرژی خودش رو خالی بکنه، حالا چه از یه چیزی ناراحت شده چه از یه چیزی خوشحال شده اینا بتونه، یعنی یه جاهایی من فکر میکنم بسته که باشه که مردم بیان اون جاها با همدیگه اگر میخوان شادی کنن بگن، بخندن، حرف بزنن، اون انرژیشون رو خالی کنن. اگرم که قراره که مثلا ناراحتی بکنن برای مسئله برن اونجا با هم دیگه درد و دل کنن، یه مقداری با هم باشن، خلاصه این باعثی که خالی بکنن. وگرنه اگر هر کسی تو لاک خودش بره یه انرژی به نظر من تو وجودش نهفته میشه، اینم میشه خشم، بعدم میشه استرا، بچم میشه وسواس، بچم میشه هزار تا مسئله دیگه. در پناه خدا باشید. ممنون.
زنده باشید، از شما بسیار متشکرم بابت همراهیتون و تماسای تلفنتون. خیلی جالب بود تماس اولمون به موضوع آموزش که شما بهش اشاره داشتید. این آموزش غیر مستقیم هم بود، یعنی فرزند من از من مادر یا من پدر یاد میگیره که چگونه دارم خشمم کنترل میکنم یا اصلا در سطح جامعه بروزش میدم یا نه.
مسئله آموزش بسیار اهمیت داره در مقوله خشونت. اساساً خشونت چون از جنس رفتاره، رفتار هم آموختنیه، طبیعتاً بخش زیادی از خشونت‌هایی که صورت می‌گیره نمیتونیم بگیم که یک پایه ژنتیکی صرف داره. مهمترینش بحث آموختنه، یعنی حتماً فرزندان از والدینشون خشونت رو و همچنین معکوس اون مدیریت و کنترل خشونت رو یاد میگیرن. مادری که سر بچهش داد میزنه یا خدای نخواسته باش برخورد فیزیکی میکنه، یا پدر و مادری که با هم دیگه درگیری کلامی یا فیزیکی پیدا میکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که این فرزند در سطح جامعه کارهاش رو از طریق خشونت جلو نبره. خود به خود یاد گرفته، چیزی رو که یاد گرفته داره برمیگردونه، اول نسبت به والدین، بعد نسبت به همکلاسی‌هاش و بعدش هم نسبت به بقیه آحاد جامعه. این اهمیت خیلی زیادی داره. نکته بعدی ناکامیه. ناکامی‌ها خیلی نقش دارن. این ناکامی‌ها میتونن عاطفی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی یا هر نوع ناکامی دیگری باشد. وقتی که افراد همینطور که عرض کردم احساس حقارت دارن، احساس تحقیر شدگی دارد، چه در درون خانواده، چه در نظام آموزشی، عرض میشه خدمتون که چه در تعامل با دیگران، امکان بروز و ظهور خشونت و پرخاشگری در این افراد نسبت به دیگران به شدت افزایش پیدا میکنه. یکی از راه‌های مناسب این قضیه افزایش تاب‌آوریه.
بله.
که این تاب‌آوری دو وجه فردی و اجتماعی داره. یعنی ما با آموزش تاب‌آوری‌ها میتونیم آرام آرام، عرض میشه خدمتون که، زمینه ای رو فراهم بکنیم برای اینکه خشونت رو چه در سطح فرد، چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه کاهش بدیم.
بله.
یه نکته دیگه ای هم که در مقوله خشونت اهمیت به سزایی داره، باید به اون توجه بشه. ما خشونت سفید داریم و خشونت سیاه داریم. خشونت الزاماً عربده کشی یا قمه کشی نیست، یا عرض میشه خدمتون که واژه های بسیار نامناسب رو به کار بردن. گاهی سکوت به معنای قهر، نه سکوت هدفمنده برنامه ریزی شده برای جلوگیری از یک فاجعه. گاهی قهرها میتونه جزء خشونتهای سفید باشه. در ظاهر ما کاری نکردیم و اگر ما رو در یه محکمه محاکمه کنم، میگم من که یه چی نگفتم، حرف نزدم، در حالی که همین سخن نگفتن خودش نوعی خشونت کردنه، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به فرزند، چه نسبت به همسر و امثال اینها. توی سطح جامعه وقتی که ما قرار میگیریم، باید آداب اجتماعی رو هم بیاموزیم و همین که بتونیم اونها رو به کار بگیریم، چون صرف آموختن هم کفایت نمی کنه. یادگیری این نکته که ما در تعامل با دیگران به چه نحو باید عمل بکنیم خیلی مهمه.
بله.
اساسا یکی از دلایل بروز و ظهور خشونت این است که انسانها انتظارات و توقعاتی دارند و فکر میکنن همه مردم باید در چارچوب انتظارات اونها عمل کنن. وقتی که از این چارچوب خارج عمل میشه، ما عمل رو یک کار آنورمال فرض میکنیم و در مقابل اون یک واکنش سعی میکنیم از خودمون بروز بدیم. ببینید، خیلی هستند افرادی که خودشون رو قطب عالم امکان میدونن.
بله.
یعنی وقتی توی بزرگراه دارن رانندگی میکنن با یه سرعت مشخصی، هر کی از این سرعت کمتر حرکت میکنه از نظر اونا دست و پا چلفتیه، و هر کس بیشتر داره حرکت میکنه یک انسان خیره سری است که توجه نداره و ممکنه هر آن مثلا تصادف بکنه.
بله.
چرا این گونه است؟ چون من خودم رو بر حق میپندارم. وقتی که ما همه ی حق رو به خودمون دادیم، طبیعتا آنچه که دیگران انجام میدن برای ما قابل تحمل نخواهد بود و خیلی سریع به خشونت کشیده میشه.
درست. خیلی از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم بابت پیامک هاتون و اظهار نظرهاتون هم بسیار متشکرم. امروز در مورد خشونت اجتماعی صحبت میکنیم و جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی با